تندی روبرو بکنن، چون که شما موقعی که میخواین مدیرانی رو در یک پستی جابجا بکنین، قطعا تا مدیر بعدی بیاد بخواد مدیریت بکنه تا ادامه مسیر رو انجام بده، چالش هایی در مسیر کار به وجود میاد. امیدواریم که حالا ما فردا با رئیس محترم سازمان امور مالیاتی جلسه ای رو در این خصوص داریم، دغدغه هامون رو اعلام بکنیم تا ببینیم به چه نتیجه ان شاء الله خواهیم رسید.
بله، اشاره کردید به افزایش هزینه در واقع مبادله کالای قاچاق برای اون کسانی که در واقع میخوان این کار رو انجام بدن، چرا که دیگه عملا وجه پرداختی به نام کالا ثبت نمیشه، کلش سود در واقع دریافتی و مالیات بر اساس اون در واقع
مشمول مالیات
هزینه رو در واقع افزایش میده، که میتونه کمک بکنه به بحث کنترل قاچاق، مدیریت و کاهش اون. و از طرفی هم یه بحثی هم مطرح شده در مورد بحث پولشویی و مواردی از این دست که باز همین سامانه خیلی میتونه
دیگه شدنی نیست به این شکلی که الان در کشور وجود داره. بله، چون هر وجهی که به حساب شما بیاد به عنوان درآمد شما تلقی میشه، شما دیگه نمیتونید
و باید پاسخگو باشید.
بله،
ممنونم از شما. جناب آقای پریزکاری، شما چالش ها رو به چه صورت میبینید و فکر میکنید که در این مسیر چگونه میشه این چالش ها رو برطرف کرد؟
حالا یه نکته که به نظرم گفتنش لازمه اینه که
بفهم.
یکی از مزیت‌هایی که کشور ما وقتی کشور نسبت به کشور داره اینه که نسبت توی نقدینگی کشور که می‌بینیم این که ما حدود 97% 98% نقدینگیمون سپرده‌های بانکیه و تنها 3% اسکناس و مسکوکه، و حالا این یکی از مزیت‌های بزرگیه که کشور ما نسبت به کشور داره و به همین دلیل ما میگیم که میتونیم سامانه مادیان رو به خوبی اجرا کنیم، چون که حالا یکی از چالش‌هایی که اتفاقا سامانه مادیان اجرا میشه اینه که بالاخره رواج پول نقد بیشتر میشه. مثلا حالا تو بقیه کشورها که مقایسه میکنیم، مثلا توی آلمان بیشتر مغازه‌دارا میگن که پول نقد بدید به ما، مثلا کارتخون خیلی سخت‌تر قبول میکنن. تو ایران برعکسه، پول نقد میخوای بدی میگه نه. بجز حالا بعضی از اصناف که میگن فقط پول نقد بدید، اونا میخوان فرمالیتی کنن، ولی مغازه‌ها که میرن معمولا میگن خب شما کارت داری کارت بده. هر تو مثلا توی مسیر داره میره، مثلا یه جا سرویس بهداشتی اونجا کارت خونده. خیلی عجیبه تو ایران ما این همه مزیت داریم که میتونیم از این استفاده کنیم، و به نظر من این مزیت نباید بر ما به عنوان یه چالش بشه که ما بعدا بر علیه خودمون استفاده بشه، چون که حالا اجرای این قانون بالاخره یه تغییری توی رفتار مردم به وجود میاره که ما باید مواظب اون باشیم. و یکی از چالش های دیگه که به نظرم خیلی مهمه، حالا بقیه پایه های مالیاتی هم که بخواد بر اساس این سامان مادیان اجرا بشه، اینه که طیف گستره تری از مردم با این سامانه درگیر میشن، اینه که آموزش داده باشه، داده شده باشه مردم، و مردم یهویی با یه قانون سخت روبرو نشن، چون که حالا بالاخره هر تراکنشی باید اعلام بشه که حالا بخواد توی اون صورت حسابی که چاپ میشه اعلام بشه که چی بوده، مثلا چه خرید شده، از کجا خریده شده. این به نظرم یکی از چالشایی که میتونه داشته باشه. حالا توی گام‌های بعدی قطعا یه وقتی بقیه افراد باش روبرو میشن اینه که سهولت اجرا داشته باشه. مثلا ما توی سامانه املاک که میخواستن اجرا کنن، با این که این همه تلاش کردن، این همه بالاخره برنامه‌های تبلیغی بود، ولی بازم آخر کار می‌بینیم که هم خود سامانه اون سهولتی که باید داشته باشه رو نداشت، اجرا می‌رفتی توی سایت یهو مثلا 10 دقیقه درگیر بودی، و در کنارش هم اون استقبالی که باید از سمت مردم می‌شد نبود. یکی از چالش اصلی وجود، حالا چالش اجرایش هم که گفتم، یکی از چالش اصلیمون وجود ذی‌نفعاست که اون ممیز محوری توی کشور کلا جمع میشه، و این به نظر من خیلی چیز بزرگی تو کشور میخواد اتفاق بیفته، و ذی‌نفعان بالاخره از راه‌های مختلف چه کارشناسی چه غیر کارشناسی اعمال نظر خودشون رو میکنن.
من اگه اجازه بدین دو سه تا از
مزایای من تشکر بکنم از جناب آقای سید وحید رضا پریزکاری، پژوهشگر حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، و جناب آقای دکتر محمودی. تقریبا دو سه دقیقه بره. هم نکته‌ای که دارید رو از زبان شما شنونده ایم، و همین که یه جنبندی کوتاهی رو هم از زبان شما بشنویم در مورد سامانه مادیان و پایانه‌های فروشگاهی. حالا به نظر میاد قضیه خیلی ساده نیست، اگر اون همراهیه و همدلیه وجود نداشته باشه بین سازمان‌ها و نهادها، قطعا ما در این مسیر شما هم اشاره کردید با مشکل روبرو خواهیم شد، اما بهتره که بدونیم که مزایای ملی شاید برای ما خیلی بیشتر از منافع شخصی اهمیت داشته باشه و تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه خیلی بهتر بتونیم از اون بهره برداری بکنیم.
روی سخنم با فعالان اقتصادی است. ببینین کسانی که در این سامانه ثبت نام میکنن دیگر نیازی به ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده نیست. یکی از چالش فعالان اقتصادی این بود که هر 3 ماه یک بار باید اظهارنامه ارزش افزوده ارسال میکردن به سازمان امور مالیاتی. دیگه نیازی به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده نیست. چرا؟ چون سامانه اتومات اطلاعات رو داره منتقل میکنه و سازمان اعلام کرده دیگه من نمیخوام شما برای من اظهارنامه ارزش افزوده رد کنید. نکته دوم بحث اطلاعات فصلی است. هر 3 ماه یک بار مادیان مالیاتی مجبور بودن صورت ریز خرید و فروشاشون رو به سازمان امور مالیاتی ارسال کنن. دیگر کسانی که در این سامانه و پایان ثبت نام کردن نیازی به ارسال اطلاعات فصلی نیست. نکته بعدی که از همه مهمتره، ما الان یکی از معضلات و مفسده های این کشور بحث ممیز سالاری است. کارشناس مالیاتی نشسته بر مسند قدرت، مملکت نیاز به منابع درآمدی داره، هر چه میخواهد میتازد. حالا این مادی بنده خدا باید 10 تا هیئت کفش آهنین بپوشد تا بتونه احقاق حق بکنه. کسانی که در این سامانه و پایان ثبت نام کردن دیگر مورد رسیدگی قرار نمیگیرن. 1% مادیهای پرخطر در طی سال مورد رسیدگی قرار میگیرن که عمده کسانی که فعال اقتصادی هستن از رسیدگی ها مبرا میشن، مگر آنکه سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی به دست آورده باشه مبنی بر تخلف مادی مالیاتی. این تخلف هم باید ممیز ببره هیئت حل اختلاف، از مادی شکایت بکنه، مادی بره پاسخگو باشه. اگر هیئت قبول کرد که تخلفی انجام شده با اسناد و مدارک قابل قبول، اون موقع از این قوانین و این مزایایی که در قانون براش پیش بینی شده جدا میشه و ممیز میره برای رسیدگی، که اینها مزایایی است که در این قانون پیش بینی شده. حالا وقتتون مسی که کم است.
ممنونم از شما، زمانمون به پایان رسید. تشکر میکنم از جناب دکتر محمد محمودی، عضو شورای مشورتی وزارت امور اقتصاد و دارایی و کارشناس امور مالیاتی. سوال پایانی رو بپرسم، اینکه این انتظار رو داشته باشیم که طی 3-5 سال آینده در واقع ما بهره برداری کامل رو از سامانه مادیان و پایانه فروشگاهی داشته باشیم، درسته؟ توی برنامه ریزی ها
ببینین، ما بر اساس اهمیت، شما موقعی که ما داریم میگیم اهمیت مادیای مالیاتی، شاید ما با 1 سال سپری کردن بیش از 80% مادیهای با اهمیت ما رو در این تور مالیاتی قرار داده باشیم. اون 20% دیگر انقدر اهمیتشون کم است از نظر تراکنش و از نظر فعالیت و گستردگی. بعضی موقع ببینیم ما در کل دنیا موقعی که میرسن به مادیهای خرد، اونها رو دیگه از یک قسمتی به بعد رها میکنن، ارزش افزوده در خارج از کشور اینه. موقعی که با مادیهای مالیاتی خرد میرسن دیگه از اون به بعد میگن شما ارزش افزوده رو بکشین رو قیمت کالا، دیگه من از شما مالیات بر ارزش افزوده نمیخوام. چرا؟ چون هزینه مدیریت این میزان مادی خرد بسیار برای ادارات امور مالیاتی گران تمام میشه. لذا من پیش بینی من اینه که حد اکثر در 2 سال اول بیش از 80% مادیان با اهمیت کشور که درآمد ناخالص ملی در قالب همین مادیا در گردش است و در آن فعالیت میکنن، در تور مالیاتی قرار بگیرن و فعالیتاشون در قالب این سامانه و پایانه به سرانجام برسن.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر محمدی، تشکر از جناب پرهیزگاری و همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. فراموش نکنید فردا هم دوشنبه راست 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، ان شاء الله از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های امروز، با ما همراه باشید.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه، مگه شکم زن من چیه؟ من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو دنبست.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
بشه. از هستی ساقتتون
جلوشون وای
نیست. یکی یکی آویزی رو تو میکنه.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده ای.
میدونی من کیام؟
نمیگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
بریم بعد یه جوری یه کاری بکنیم تو تیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافکا؟
مثلا از یه جایی باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور.
ستاد بابا.
روایت سینمایی از یک قهرمان.
طرف شدن با اونا رو بزن بکنم.
در سینماهای سراسر کشور.
از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. امروز هفتم آذر ماه، نخستین سالگرد شهادت شهید پیشرفت دانشمند شهید محسن فخریزاده است. شهید فخریزاده در سال 1336 متولد شد و در هفتم آذر 1399 در منطقه آبسرد دماوند به دست عاملان استکبار به شهادت رسید. شهید فخریزاده معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و سردار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و ریاست سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی را بر عهده داشت.
سمیر موسا، بانوی 35 ساله مصری، در حال بازگشت به خانه به طرزی مشکوک با ماشینش به در سقوط می کند و کشته می شود. هنوز 5 سالی از استقرار رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی نگذشته که از غذا به تازگی مصر هم به عنوان منطقه ژئوپلیتیک انقلابی مهم را تجربه کرده است. حالا با وجود جمال عبدالناصر، اسرائیل بیش از پیش توسعه توان هسته‌ای مصر را برای خود تهدید می‌داند. حدود 20 سال بعد از مرگ مشکوک این زن دانشمند، نوبت به یحیی المشد، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان اتمی مصر و استاد دانشگاه اسکندریه می‌رسد. او در سال 1975 میلادی به بغداد رفت و برای به ثمر رساندن مطالعات علمی خود جذب فعالیت‌های هسته‌ای کشور عراق شد. او برای دریافت یک محموله اورانیوم بنا به اصرار فرانسوی‌ها مجبور به سفر به فرانسه شد، اما در هتل مریدیان محل اقامت خود در پاریس به قتل رسید. تصادف‌های مشکوک، حملات تروریستی، بیماری‌های عجیب کشنده و مرگ‌های ناگهانی دانشمندان و چهره‌های مؤثر علمی در مصر، عراق، سوریه و ایران تبدیل به جنایت بی پایان دانشمند کشی آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی شده است. حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای عراق، خرابکاری و حملات موشکی در سوریه و حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران نمونه‌هایی از اقدامات نظام سلطه برای جلوگیری از پیشرفت علمی ملت‌های مسلمان است. اقدامات خصمانه دشمن علیه پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تنها به حمله بدافزار امنیتی استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای نتنز ختم نشد و ترور چند تن از دانشمندان هسته‌ای و دفاعی کشورمان به شیوه‌ای بزدلانه و متفاوت از اتفاقات مشابه در سایر کشورها در سالهای اخیر از دیگر اقدامات جنایتکارانه دشمنان بوده است که میتوان به آن اشاره کرد. اما چرا ترور و حذف دانشمندان کشورمان به راهبرد اصلی استکبار در مواجهه با پیشرفت‌های علمی کشور تبدیل شده است؟ رهبر انقلاب اسلامی در 25 مهر ماه سال 1397 در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی به این سوال این گونه پاسخ دادند.
دستگاه سلطه دنبال انحصاره، انحصار علمی، انحصار فناوری، انحصار داشته های ثروت آفرین، انحصار داشته های قدرت آفرین دنبال اینه. لذاست که شما میبینید توی کشوری میان دانشمندان رو ترور میکنن، دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کردن. این میخواد نباشه، میخواد این ثروت در این کشور نباشه.
موضوعی که رهبر انقلاب تحت عنوان انحصار طلبی نظام سلطه به آن اشاره کردند، مسئله ایست که به بیانی دیگر برژینسکی، استراتژیست برجسته آمریکایی، در کتاب بینش‌های استراتژیک این گونه می‌نویسد: مرکز گرانش قدرت سیاسی در جهان در حال انتقال از غرب به شرق است و برای ممانعت از وقوع این پدیده باید تمامی کانون‌های قدرت که می‌توانند هژمونی آمریکا را به چالش بکشند کنترل شوند. عجز دشمنان ملت ایران باعث شده که دولت‌های استکباری گمان کنند با ترور و حذف دانشمندان می‌توانند به جریان علمی کشور ضربه وارد کنند، خیالی که با عمل به دو دستور مهم رهبر انقلاب به واقعیت تبدیل نخواهد شد. رهبر انقلاب در بخشی از پیامشان در پی شهادت دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور، دو موضوع مهم را خطاب به همه دستاندرکاران تذکر دادند که باید به جد در دستور کار قرار دهند. نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی بدانها اشتغال داشت.
و اما شهید محسن فخری‌زاده یکی از 5 شخصیت ایرانی بود که نام ایشان در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه فارین پالیسی منتشر میشه قید شده بود. در قطعنامه 1747 شورای امنیت که در 24 مارس 2007 میلادی علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، نام این شهید بزرگوار جزو افراد تحریم شده قرار داده شد. آمریکایی‌ها شهید فخری‌زاده را صندوقچه برنامه هسته‌ای ایران قلمداد می‌کردند که همواره در تعیین موضع ایرانی‌ها در مذاکرات نقشی مخفیانه ولی مؤثر داشته است. شهید فخری‌زاده سالها توسط موساد زیر نظر و هدف شماره 1 اسرائیل بوده است که یک بار دیگر هم برای ترور ایشان اقدام شده بود که این ترور ناکام ماند. ترور شهید محسن فخری‌زاده در سالگرد ترور دیگر دانشمند هسته ایران شهید مجید شهریاری روی داد که اسرائیل در کانون اتهام اقدام به آن کرد. یاد و نام شهید محسن فخری‌زاده را زنده نگه می‌داریم و با پرورش دانشمندان هسته‌ای راه این شهید بزرگوار را ادامه خواهیم داد.
از نور ما گشتن سرگردان، شمعی دیگر را کشتن نامردان، مظلومش کشتن مانند مولا، گمنامش کشتن گمنام یا زهرا، ای فخر ایران سرباز جانان، ما با تو هستیم بر عهد و پیمان، عصر دلتنگ جمعه چه غروب غریبی، طرف قتلگاهش میوزدت رسیبی، ای جوانان بیایی خفته در خون حبیبی، دیگر با دشمن حرفی نمانده، دیگر با دشمن حرفی نمانده، اذن میدانده لبک فرمانده آتش فشان است خون شهیدان لبریز خشمی مردان میدان در رگهای ما شور پیکار است تکلیف دشمن با ذوالفقار است علم انتقامش به کف غیرت ماست پی خون خواهی او همه ملت ماست به نگر خصم نامرد که دگر نوبت ماست دیگر با دشمن حرفی نمانده اذن میدانده لبک فرمانده لبک فرمانده لبک فرمانده لبک فرمانده لبک فرمانده
روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,035 و تلفن گویای 27,86,10,35 در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شهادتیم، ما ملت امام
حسینیم. بله دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. سامانه پیام کوتاه 30,035 در اختیار شماست. و اما دوستان خوبم، میان برنامه روایت رنگ ها در این لحظه تقدیم به شما میشه. شگرد های رسانه ای در افکار انحراف افکار عمومی.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ماجرای جنگ احد را در صدر اسلام که شنیده اید. مسلمانان که با نیت خیر یک گلوگاه مهم را رها کرده اند، اما ناگهان تلاششان به نفع دشمن تمام می شود.
چه شکست چه پیروزی، فرمودن نباید پنجره را رها کنید.
یک روز در مقابل یک روز، روز احد در مقابل روز بعد.
سلاح آماده، به پیش میریم. حمله.
در فضای رسانه هم دقیقاً همین جریان وجود دارد. گاهی به ظاهر می‌خواهیم مسیر جدیدی باز کنیم، اما راه برای مخالفان کشور فراهم می‌شود. این شگرد را به نام آن جنگ صدر اسلام، شگرد احد نامگذاری کردند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
رسانه وقتی که میاد و شروع میکنه به استفاده ابزاری از مخاطب، سعی میکنه مخاطب رو از جلوی هدف خودش کنار بذاره با یک مسئله، فقط یک مسئله، غنیمت. اگر مخاطب احساس کنه که از این پوینت تا این پوینت اگر حرکت کنه یک غنیمتی به دست میاره، اون جایی که احساس میکنه ایستاده و مهمتر اینجاست، به لحاظ ذهنی رو رها میکنه. عمدتا در تغییر میزان وفاداری ها به سیستم از تکنیک احد توی علوم شناختی استفاده میکنه، که مهمترین کار ویژه در واقع احد استفاده از دو تکنیک، حالا اینجا عملیات روانی است، شایعه و احساس خسارت.
رسانه های بیگانه از این شگرد برای مخاطبی استفاده میکنند که همسو با جمهوری اسلامی است. آنها می دانند که او از اصل نظام بر نمی گردد، اما می خواهند هر طور شده رفتار او را تغییر دهند.
بسیاری دیگه که به صراحت اعلام کردند مخالفت با جمهوری اسلامی و حالا رأی ندادن هیچ منافاتی با اصول مسلمانی آنها ندارد.
ما مسلمانیم، نماز روزمون سر جاشه، قرآنمون سر جاشه، ولی همین قرآن گفته جلوی ظلم باشیم.
همیشه نماز خوند، همیشه قرآن خوند، همیشه رأی نداد.
نه تنها رأی نمیدم، بلکه نه به جمهوری اسلامی.
به زنجیرهای گره خورده این دایره هر روز افراد بیشتری اضافه میشن.
در این شیوه فرد موافق ظاهراً میخواهد کار متفاوتی بکند و راه جدیدی بگشاید، اما عملاً نقطه حساسی را رها کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری ایران،
ساختار و حالا چیدمانی هم که برای انتخابات چیده شده، که خب در درجه اول چیدمانی که شورای نگهبان چیده، همه اینها نتیجهش همون کم بودن شور و شوق برای انتخابات هست.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
شما به نظام و کشور وفادارید. رسانه میخواد کاری کنه که احد اتفاق بیفته. یه مثال انتخاباتی میزنم. شما ایدئولوژیت پابرجاست، ولی به دلیل شایعات نمیتونی به جنبندی برسی و برای اینکه احساس عقب ماندگی نکنی شرکت میکنی، اما رأی سفید میندازی یا رأی باطل. علی ظاهر شما در احد شرکت داری، اما علی باطن تنگه رو رها کردی و برای رها کردن این تنگه 1001 توجیه داری. رسانه میدونه به شما القا میکنه. نکته مهمی است، لحظه ای که داری رها میکنی رضایت داری. پس ایجاد رضایت نسبی در ایجاد احد و خارج کردن شما از تنگه، بازی رو به نفع جریانات بیگانه مغلوبه میکنه.
در این شیوه به گونه ای القا میشود که مردم واقعا مخالف نظام هستند و اگر به دنبال همراهی با مردم هستید، علیه نظام موضع بگیرید.
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران ضمن حمایت از تحریم انتخابات 1400 خواستار تغییر بنیادین در قانون اساسی شدند.
انتخابات آزاد در ایران معنی ندارد.
اول از همه باید بدونیم که ما تو ایران انتخابات سالم و آزاد و عادلانه نداریم. یعنی هر چیزی که هست یه نمایشیه.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، درباره شگرد احد بیشتر توضیح میدهد.
عرصه ای دارید به اسم هنر، فعالینی دارید به اسم هنرمند. وقتی شما هنرمندها رو میارید و بینشون یک مسابقه میذارید، مسابقه میزان دیده شدن یا محبوبیت بر اساس میزان مخالفگویی یا مخالفخوانی. هنرمند یک تنگه رو در هر کشوری در اختیار داره دیگه، که بهش میگن هنرمند متعهد. از اون بعد میگه آقا تعهد تو نسبت به سیستم نیست، تعهد تو فقط نسبت به مردم و صدای مردم رو شنیدن و صدای مردم بودنه. خب کدوم مردم؟ همون مردمی که مخاطبی که رسانه اومده اپوزیسیونشون کرده، میگه تو باید صدای اینها باشی. پس این تنگه‌ای که تو الان فکر میکنی باید باشی رو ول کن، به نفع مردم رها کن و یک تنگه جدید ایجاد کن. اگر این کارو بکنی مردم تو رو محبوب میدونن، غنیمت داری.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از هم